در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 16 مهر ماه سال 1399 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 7 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایک که شما عزیزان در هر گوشه و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله عهده دارم با گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم رضا ولی‌زاده بریم و تازه‌ترین خبرها رو از او بشنویم.
سپاس الهه، شب بخیر. نهاد انتخاباتی قرقیزستان روز سه‌شنبه از لغو نتایج انتخابات مناقشه برانگیز پارلمان این کشور که بنابر اعلام این نهاد موجب خشونت و هرج و مرج سیاسی در این کشور شده خبر داد. کمیسیون انتخابات مرکزی این جمهوری سابق شوروی در بیانیه اعلام کرد نتایج انتخابات پارلمان قرقیزستان را که موجب پیروزی احزاب نزدیک به سورونبای جینبکوف رئیس جمهوری طرفدار روسیه شد، به دلیل اتهامات مربوط به تبلیغات گسترده برای خرید رأی باطل اعلام می‌کند. نتایج انتخابات اخیر پارلمان قرقیزستان موجب اعتراض‌های شبانه در بیشکک پایتخت این کشور شد. در این درگیری‌ها معترضان ساختمان‌های دولتی را به تصرف خود درآوردند و سیاستمداران برجسته از جمله آلمازبک آتمابایف رئیس جمهوری سابق را آزاد کردند. بنابر گزارش ها در درگیری های چند شبانه روز گذشته 1 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند و بیش از 100 نفر هم در بیمارستان ها تحت مراقبت های پزشکی به سر می برند. رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت ایران با اشاره به اینکه 10% جمعیت کشور سالمند است، سالخورده ترین استان کشور را استان گیلان معرفی کرد و گفت 13% جمعیت این استان بالای 60 سال دارند. به گزارش ایلنا، محسن شتی روز سه‌شنبه گفت استان سیستان و بلوچستان 4 تا 5 درصد جمعیت سالمند دارد و این نشان می‌دهد که برخی از استان‌ها وارد سالخوردگی جمعیت شدند. به گفته رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت در سال 1420 جمعیت سالمند در کشور به 2 برابر می‌رسد. این در حالی است که در سال 1355 5% جمعیت کشور سالمند بود و در سرشماری سال 95 این درصد به بیش از 9 رسیده است. مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن آنکه لغو جلسه سران قوا را تصمیم درستی خواند افزود وضعیت همگیری کرونا در ایران هیچ وقت به این وحشتناکی نبوده است و هر گونه تجمعی باید لغو شود و مجلس و بقیه ادارات هم باید یا تعطیل یا بسیار خلوت شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، مینو مهرز روز سه‌شنبه با بیان اینکه کرونا با هیچ کس شوخی ندارد تاکید کرد هر گونه تجمع در محیط‌های بسته در شرایط کنونی خطرناک است و باید همه تجمعات و جلسات اداری و غیر اداری تا حد ممکن به صورت مجازی برگزار شود. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به کاهش قابل توجه مراودات مالی با عراق از افت 15-20% صادرات ایران به این کشور در مقایسه با سال گذشته خبر داد. او گفت درآمد صادراتی ایران در 6 ماهه ابتدایی امسال تقریباً 3.5 میلیارد دلار است، در حالی که در سال 98 نزدیک به 12 میلیارد دلار بود. آقای آل اسحاق همچنین گفت بخشی از معاملات ایران با عراق به صورت ریالی و بخشی هم به صورت چمدانی است که به دلیل مسائل کرونا دیگر امکان پذیر نیست. مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران هم به تازگی از کاهش 3.5 میلیارد دلاری کل صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای عربی خبر داده و گفته بود که این رقم در 5 ماه ابتدایی پارسال 6 میلیارد دلار بود. و بیمارستان جامع تهران امروز دیروز شنبه در 3 بیانیه خود درباره آخرین وضعیت محمد رضا شجریان خواننده موسیقی سنتی خبر داد که شرایط بالینی او نسبت به روز قبل تغییر واضحی نداشته است. الهه
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا ولی‌زاده شنیدیم. و اما گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از آخرین خبرها در مورد تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران و جهان آگاه خواهیم شد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید که وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان ملل بر تحریم‌های آمریکا علیه ایران سه بگذارند یا نگذارند مهم نیست. مهم شرکت‌ها و بانک‌ها و غیره هستند که میگویند خطر نمی‌کنیم.
بدیهی است که در این شرایط هر شرکت معتبری بین بازار محدود جمهوری اسلامی با تمام تزلزل‌ها و خطراتی که در آن می‌رود و بازار بزرگ آمریکا، خب آمریکا را انتخاب می‌کنند.
خبرهای ورزشی رو هم خواهیم داشت. همینها هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. پایتخت و بسیاری از شهرهای ایران با بحران کرونا گره خوردند، در حالی که گفته می شود یک هفته تعطیلی برای تهران کافی نیست و تأثیر اپیدمیولوژیک بر گسترش ویروس نخواهد داشت. این بار صحبت‌های جدی از سختگیری‌های شدید در میان است، اما هنوز صدای این دست گفته‌ها فرو ننشسته که عده‌ای با تعطیلات پیش رو عزم سفر کردند، آن هم در روزهایی که دیگر به گفته کادر درمانی در ایران کرونا سن و سال هم نمی‌شناسد. از هشدار تا سختگیری، بی‌توجهی گروهی از شهروندان را که موضوع گلایه‌های مقام‌های مسئول و همچنین اعضای کادر درمانی است، توجیهگر چه چیز است؟ محمد زرقامی از رادیو فردا.
موج سوم کرونا به تعبیر کادر درمانی ایران یک تن تهران را به حالت نیمه تعطیل کشانده است. آمار مبتلایان و کشته شدگان بر نگرانی مقام‌های بهداشتی و پزشکی افزوده و به تعبیر دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، یکی از 105 بیمارستان خط مقدم درمان کرونایی‌ها، اعداد و ارقام خود یا یه همه چیز است.
ما در یک وضعیت بحرانی هستیم، بیمارستان هم در همین وضعیت هستن. حالا وضعیت به صورتی شده که بیمارانی که احتیاج به بستری دارن تخت بستری پیدا نمی‌کنن در حال حاضر. بیمارستان مسیح دانشوری هم از این قاعده مستثنا نیست. متأسفانه ما شرمنده مردم گرامی هستیم.
کمبود تخت و بیمارستان‌هایی که دیگر جایی برای سوزن انداختن ندارند، درد مشترک کادر درمانی در ایران است. دکتر محمد تقی بیگ محمدی، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام خمینی:
بخوایم خیلی صادقانه و سریع صحبت بکنیم، وضعیتمون در مراقبت ویژه و تخت های ویژه به هیچ وجه خوب نیستش و در فاز بعد باید تعبیر درست به کار بدی که قرار داریم. همچنان میشه گفتش که روند بستریمون مثبت هست و همچنان در بیمارستان تعداد مادر که در بستری میشن نسبت به کسایی که تشخیص میشن بیشتره.
این وضعیت در بیمارستان شریعتی تهران هم به گفته دکتر کیوان گوهری مقدم، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان، فرسودگی روانی کادر درمانی را هم به دنبال داشته است.
متأسفانه عملاً از لحاظ بخش‌های ویژه و تخت‌های مراقبت‌های ویژه در محضوریت هستیم. همه ما انسان هستیم. خستگی هست. روحیه افسرده و خسته این ما رو به تدریج مستهلک کرده.
اما یک لحظه صبر کنید. این داستان فقط مختص تهران نیست. از دیگر شهرهای بزرگ مثل اصفهان تا شهرهای کوچکتری مانند مهاباد، تختها در حال پر شدن هستند و کادر درمانی در حال تحلیل رفتن. در بزنگاه‌هایی هم که بوی تعطیلات به مشام می‌رسد، شهروندان خسته از روزهای کرونا زده خطر را به جان می‌خرند تا تنی به آب بزنند. ترافیک نیمه سنگین جاده چالوس و محور فیروزکو از همین لحظه زیر پلک کرونا آغاز شده است. توجیه شهروندان مسافر هم از همه جنسی هست. گوشه ای از دلایل سفر کردن با وجود هشدارها را صدای جمهوری اسلامی ایران بازتاب داده است.
قجی زن بچه منی کی میگی چه؟
از سران داره بیریم شهرستون.
تعویض میریم شما. مجبوریم. نه میخوام بریم ماشین رو پلاک بزنیم.
اگر شهروندان چشمها را بر سفرهای نگران کننده بستند، اما سفرهای در راه عمده نگرانی اعضای علمی ستاد ملی مقابله با کرونا است. مسعود مردانی، یکی از اعضای این ستاد در تهران:
واقعا هیچ وقت در طول این 9 ماه ما به این وضع گرفتار نشده بودیم. پنجشنبه جمعه تعطیله به خاطر اربعین. گفتم ولی نکنی یه دی باز دوباره برم مسافرت. بعد گفتن هفته آینده هم همین وضعیت هست، تعطیل تجمیعیه دیگه داریم که پنجشنبه جمعه و شنبه و هم دیگه جمع شده است. خب یه دی دیگه دوباره برم اونجا مسافرت، بعدش آخر سر وقتی بعد از 2 هفته بعدش بیایم ما چاره چی؟ احتمالاً ما باید دیگه بعد بریم بیمارستانای صحرایی بزنیم، بریم تو پارکینگ بیمارستانا تخت بزنیم.
با این وجود چرا در نقاط پرتراکم پایتخت بنابر اعلام مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، آن هم در روزهای اوج این بحران، پوشیدن ماسک 35% کاهش داشته است؟ آیا پاسخ این پرسش در تعریف روانشناسانی سوگیری تأیید و خستگی ناشی از توجه زیاد به یک مسئله نهفته است؟ این موضوع را با دکتر حسام فیروزی، روانپزشک در تهران، در میان گذاشتم.
یه بحث مسئولیت پذیریست، یه بحث احساس ارزشمندیست و یه بحث نگاه واقع گرایانه به دنیاست. خب این ستا، یعنی آدم هایی که در واقع با مشکل مسئولیت پذیری مواجه هست، این از ساختار دولت و حاکمیت بگیریم تا ساختار خود ما مردمی که در واقع داریم توی این کشور زندگی میکنیم، بنابراین یکیش مشکل مسئولیت پذیری است. نه من مسئولیت خودم رو به عهده میگیرم، نه مسئولیت کسی که قراره با من در ارتباط قرار بگیره و ممکنه اون رو بیمار کنم. ولی اصل ماجرا اینجاست که هیچ تعاملی بین این مردم و این حاکمیت در واقع وجود نداره. شاید به نوعی لجبازی، شاید بشه حتی بهش عنوان یه دهنگجی هم ازش یاد کرد. آسیبش رو خودمون داریم میبینیم.
حالا با حاد شدن وضعیت برای 26 استان به ویژه پایتخت، ماسک پوشیدن از شنبه آینده از در منزل اجباری می شود، هرچند با تأخیر. انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، و علیرضا زادی، رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران، هم در نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، پیشنهاد کردند تا برای مسافرت‌های در راه سخت‌گیری‌هایی در نظر گرفته شود. آنها خواستند عوارض بزرگراه‌ها افزایش پیدا کند، بر ارقام جریمه‌های رانندگی افزوده شود و از مسافران مبتلا ضمن قرنطینه کردنشان هزینه‌های درمانی گرفته شود. اما آیا این نامه در شرایطی که مقام‌ها می‌گویند روند نظارت بر اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی کاهش پیدا کرده، می‌تواند راه به جایی ببرد؟
در مورد شیوع کرونا در ایران میشنیدیم، اما رئیس سازمان جهانی بهداشت نیز هشدار داده که ویروس کرونا و بیماری ناشی از آن همچنان با سرعت در حال گسترش است و بیشتر مردم هم در معرض ابتلا به آن هستند. همکارم کیانوش فرید از طریق تلفن با ما همراه تا از آخرین خبرهای کرونا در جهان برامون بگه. کیانوش، سلام میکنیم به شما، به مجله نیمه شب خوش اومدی و بشنویم از شما که میدونم خبرهای زیادی برامون داری.
سلام به تو الهه و همه کسایی که صدای ما رو در این نیمه شب میشنون. خب سازمان بهداشت جهانی بیش از 2-3 هفته است که داره شرایط نگران کننده در جهان رو هشدار میده و حالا ظاهرا ما در واقع نزدیک شدیم بهش. در واقع در تمام مدت میگفتن که با آمدن در واقع نزدیک شدن به پاییز، فصل سرما، این بیماری کرونا هم در واقع شیوع بیشتری پیدا میکنه و الان آنچه که به چشم میاد در تمام خبرها و در تمام دنیا اینه که بعد از یک دوره‌ای که بیشتر کشورها تونستن تا حدی کنترل کنن این بیماری رو، الان دوباره خیز برداشته و محدودیت‌های کرونایی هم داره برمیگرده با شیوع مجدد ویروس کرونا در گوشه گوشه دنیا. اما بنابر آمار جهانی لاهه تاکنون بیش از 35,702,000 نفر در سراسر جهان به این ویروس مبتلا شدن و تاکنون 1,044,000 نفر هم جان خودشون را از دست دادن. آژانس فوریت‌های پزشکی سازمان جهانی بهداشت بر اساس آخرین یافته‌هاش میگه خوشبینانه ترین برآوردشون اینه که این آژانس داره الان نشون میده تقریبا از هر 10 نفر در سراسر دنیا حتما یک نفر به ویروس کرونا در واقع آلوده شده و این رقمی که بیش از 20 برابر تعداد موارد تایید شده است در واقع در کرونا در جهان با این در واقع چیزی که اینها الان میگن در واقع داره هشدار میده که چقدر دوره سخت و دشواری رو تازه در پیش رو داریم و شمار جان باختگان ویروس کرونا اگر بخوام در مورد کشورها صحبت کنم باید بگم در هند و آمریکا و برزیل به ترتیب بیشترین آمار جان باختگان رو دارن و در واقع این ویروس همچنان با شتاب داره در این ویروس حرکت در این کشورها حرکت میکنه. افراد زیادی رو مبتلا کرده، تعداد زیادی جان خودشون رو از دست دادن. در امریکا شرایط همینطوره، در نیویورک الان شرایط اضطراری اعلام شده و در 9 ناحیه شهر نیویورک تمام مدارس بسته شدن. مؤسساتی که حتی در واقع در کار تولید بودن برای مدت 2 هفته تعطیل خواهند شد. در روسیه الهه به طرز ناگهانی در واقع تمام مدارس رو تعطیل کردن، تمام کسب و کارها رو گفتن که حداقل 30% کارکنان باید از راه دور کار کنند. اروپا هم البته آسمان همون رنگ، شرایط خیلی در کل اروپا در واقع نگران کننده است. از همه بدتر فرانسه و انگلستان هستند که یکی از بدترین ها بر اساس آماری که روزانه خودشون دارن پخش میکنن. در انگلستان در الان در بیمارستان ها میگن 25% در واقع تعداد کسانی که دارن بستری میشن بیشتر شده. در اروپا گفته میشه فقط آلمان، فنلاند، قبرس و نروژ به نوعی فقط در وضعیت قرمز نیستن. باقی کشورها یا هشدارن یا قرمزن و در این میان همچنین کشورهای مثل چک، هلند، فرانسه که بهش اشاره هم کردم و پرتغال هم شرایط خوبی ندارن از لحاظ ابتلا. در پاریس و چند شهر دیگه فرانسه وضعیت هشدار به صورت حداکثری در اومده و بر اساس مقرراتی که دارن گفتن رستوران ها تعدادشون باید بسته بشن، بارها و رستوران ها ساعتاشون کم شده، حتما با رعایت پوشش در واقع با ماسک باید باشن، فاصله گذاری اجتماعی، محدود کردن ساعت کارها و حتی گفته میشه از ثبت نشانی مشتریان که مجاز به فعالیت هستن، یعنی بعد از در واقع نشانی مشتریان هم بگیرن که اگر کسی مبتلا هست در اون رستوران دیدن که کسی مبتلا شده بتونن به بقیه مشتریاشون هم خبر بدن. در انگلستان ماسک اجباری شده، هر گونه تجمع بیش از 6 نفر چه در فضای بسته چه فضای باز در واقع غیر قانونی خواهد بود. برای زدن نزدن ماسک 200 پوند جریمه هست. برای اینکه 6 نفر یا بیشتر یک جا جمع بشن از بار اول 100 پوند، بار دوم 3000 پوند در واقع جریمه است. کوتاه فقط بگم خبر خوب هم این که واکسنی داره بیرون میاد. در واقع امروز از دبیرکل سازمان بهداشت جهانی گفته واکسن کرونا تا پایان سال جاری آماده میشه و میخواد که تمام کشورها تعهد سیاسی داشته باشن که این واکسن به طور عادلانه پخش بشه.
کنوش خیلی کوتاه اگه بتونید در مورد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بگی که به ویروس کرونا مبتلا شده، از بیمارستان مرخص شده، به کاخ سفید برگشته و قراره فعالیت‌هاشو برای انتخابات ریاست جمهوریش از سر بگیره. در این باره یک توضیحاتی اگه برامون بدی.
ببین رئیس جمهور ایالات متحده بله همونطور که تو گفتی از بیمارستان مرخص شده، وارد کاخ سفید شد. خودش در واقع صحبتی که کرده میگه حال من واقعا خوبه، از در واقع کرونا نترسید، نگذارید زندگی شما بر زندگیتون مسلط بشه و در واقع میگه حال من از 20 سال پیش هم بهتره. البته باید اشاره بکنم که منتقدانی هم داره این صحبت های آقای ترامپ و همین الان هم بی بی سی ورلد حتی یک گزارش میده که حلقه اطرافی آقای ترامپ حداقل 11 نفر در اطرافش مبتلا شدن به کرونا.
سپاسگزارم. با کیانوش فرید همکارم همراه بودیم و در مورد تازه ترین خبرهای شیوع ویروس کرونا در جهان میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا. بشنوید که الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا در گفتگوی با شبکه خبری CNN آمریکا از افزایش تحریم‌ها علیه حکومت ایران در هفته‌های آینده خبر داده. به باور این مقام آمریکایی اگر فشار حداکثری تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ادامه یابد، فارغ از اینکه چه دولتی در آمریکا انتخاب شود، سران حکومت در ایران آماده مذاکره خواهند شد. بشنویم از رضا جمالی از رادیو فردا.
الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا میگوید فشار تحریم ها علیه حکومت ایران هیچگاه به این شکل نبوده و از افزایش بیشتر فشارها در روزها و هفته های آینده خبر داد. او در گفتگو با کریستیان امانپور خبرنگار ارشد شبکه خبری CNN در مورد عدم همکاری شمار زیادی از کشورها با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران گفت: تصمیم به پیروی از تحریم های ایالات متحده از سوی وزیران خارجه گرفته نمی شود، بلکه توسط ده‌ها هزار نفر از رؤسای شرکت‌های خصوصی، وکلای بانکداران و مؤسسات مالی گرفته می‌شود که این تحریم‌ها برای آنان خطری ایجاد نکند. به باور الیوت آبرامز، جدای از اینکه چه دولتی در آمریکا انتخاب شود، اگر فشار حداکثری علیه حکومت ایران ادامه یابد، به مرور زمان آماده مذاکره خواهند شد. آمریکا می‌گوید مکانیسم ماشه را فعال کرده و تحریم‌های تسلیحاتی ایران که قرار است طبق برجام 27 مهر ماه امسال لغو شود، به قوت خود باقی خواهد ماند. اما کشورهای باقی مانده در برجام هر یک به نوعی اعلام کردند که با این روند موافق نیستند. با این حال آمریکا هشدار داده است که هر شرکتی و یا دولتی که با ایران معامله تسلیحاتی داشته باشد، تحریم خواهد شد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا در ادامه مصاحبه‌اش با شبکه خبری CNN قرارداد 25 ساله ایران و چین را غیر واقعی خواند و افزود تحقق آن مستلزم 10 برابر شدن تجارت دو کشور است که در شرایط فعلی برای تهران عملی کردن آن غیر ممکن است. الیوت آبرامز همچنین درباره واکنش آمریکا به اقدام ایران در رساندن نفت به ونزوئلا این تلاش را کم ارزش خواند، چرا که به اعتقاد این مقام آمریکایی این اقدام ایران تنها میتواند نفت مورد نیاز دولت نیکولاس مادورو را تأمین کند. ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی جهان را دارد، اما کمبود سرمایه گذاری، فساد و تحریم‌های آمریکا باعث شده که تولید نفت این کشور از حدود 3 میلیون بشکه به 340 هزار بشکه در روز سقوط کند. اما در این میان خبرگزاری بلومبرگ هفته پیش خبر داد که دولت آمریکا در حال بررسی طرحی است برای قطع کامل ارتباط اقتصاد ایران با جهان خارج که بر اساس آن حدود 14 بانک در ایران که تاکنون از برخی محدودیت‌های ایالات متحده فرار کرده‌اند در فهرست سیاه قرار می‌گیرند. بر پایه این گزارش طرح تحریمی تازه دو هدف اصلی دارد: یکی بستن آخرین مجراهای باقی مانده کسب پول و درآمد توسط دولت ایران، و دیگری قرار دادن موانع بیشتر بر سر راه جو بایدن نامزد دموکرات ریاست جمهوری برای پیوستن دوباره به توافق برجام در صورت پیروزیش در انتخابات نوامبر سال جاری. این طرح در صورت اجرایی شدن نه تنها بر عملیات بانکی بلکه بر صرافی‌ها و حواله‌های غیر رسمی پول به ایران نیز تأثیر می‌گذارد. یک روز پس از رسیدن قیمت دلار به 30,000 تومان در ایران، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی این افزایش شدید قیمت را نتیجه روانی بازار در خصوص قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران با جهان خارج عنوان کرد.
رضا جمالی همکارم گزارش می‌داد. اجازه بدید این بخش رو در گزارش او برجسته کنم که الیوت آبرامز در مورد همراهی نکردن شمار زیادی از کشورها در سازمان ملل با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران گفته که مهم نیست در مورد تحریم ها وزرای امور خارجه چه میگویند، و افزوده که چه در سازمان ملل یا هر جای دیگر تصمیم به پیروی از تحریم های آمریکا توسط وزرای امور خارجه گرفته نمی شود، بلکه توسط 10,000 یا 50,000 رؤسای شرکت های شخصی، وکلا، بانکداران، شرکت ها و مؤسسات مالی گرفته می شود که با نگاهی به این تحریم ها میگویند من خطر نمی کنم. رادیو فردا در این باره دیدگاه جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه را جویا شده است. بشنویم از او که چرا خطر نمی کنند.
بارها شده است که پایداران نظام ولایی اشاره کردند که
که در سپهر سیاسی از تحریم‌های گسترده آمریکا دیگر کشورها به ویژه کشورهای امضا کننده برجام استقبال نکردند. این سخن نادرست نیست، اما دو نکته را باید به یاد داشت. نخست آنکه امریکا به لحاظ اقتصادی وقتی تحریم بکند، هر شرکتی در دنیا با این انتخاب مواجه می شود که اگر با حقوق تجاری امریکا در این مورد تحریم ها علیه نظام ولایی همراهی نکند، آنگاه هر بار که داد و ستدی با شرکت های آمریکایی بکند یا وارد بازار آمریکا بشود، مورد تعقیب دادگاه های امریکایی قرار خواهد گرفت. خب بدیهی است که در این شرایط هر شرکت معتبری بین بازار محدود جمهوری اسلامی با تمام تزلزل‌ها و خطراتی که در آن می‌رود و بازار بزرگ آمریکا که حتی امروز در شرایط قرنطینه از روزگار بدی برخوردار نیست، خب آمریکا را انتخاب می‌کند. این نکته اول. نکته دوم این است که درسته که خیلی از این کشورها، حالا اگر به لحاظ سیاسیش هم بگیریم، از تحریم‌های آمریکا به این شکل استقبال نکردند، اما به این معنی نیست برخلاف آنچه که نظام ولایی میگوید هوادار نظام ولایی هستند، بلکه عقیده‌شون این بود و صحبتشون به آمریکا این بود برجامو نگه داریم، صحبتایی رو که به حق انتظار داریم از نظام ولایی بهشون بگوییم. یعنی هرگز این نیست که شکافی افتاده است، مثلا آمریکا یه بر شده همه دنیا اومدن پشت سر نظام ولایی، حتی به لحاظ سیاسی هم چنین نیست.
آقای اسدی، نماینده ویژه آمریکا میگه که فشار تحریم‌ها علیه ایران در روزها و هفته‌های آینده افزایش خواهد یافت. خبرگزاری بلومبرگ دوشنبه هفته پیش نوشته بود که دولت ترامپ در حال بررسی یک طرح است برای قطع کامل ارتباط اقتصاد ایران با جهان، و بر اساس اون اشاره شده که حدود 14 بانک در ایران هم که از محدودیت‌های آمریکا فرار کردند در فهرست سیاه قرار داده بشن. سوال از شما این است که با تمامی این تحریم‌هایی که بر ایران تحمیل شده، شما تصور میکنید آیا فشار بیشتری هم میتواند در کار باشد و نتیجه اون به کجا خواهد انجامید؟
بله، آیا فشار بیشتری میتواند در کار باشد؟ بدون شک، بدون تردید. ببینید این سازوکار این تحریم ها چگونه بوده است. از آن زمانی که آمریکا شروع به تحریم نظام ولایی کرد، آغاز کرد اول بعضی از کالاها رو، بعضی از داد و ستدها رو به طور کلی ممنوع کنه. بعد که خواست حلقه تحریم ها رو تنگتر بکند، سراغ چهره ها و شخصیت ها رفت. بدیهی است از چهره ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی، یعنی شرکت ها و سازمان هایی در درجه اول نام برد که ارتباط داشتند با عملیات تروریستی و موشکی و نظامی نظام ولایی. خب تمام کشور دست این نهادهای نظامی و اطلاعاتیه. اونها شرکت‌های دیگه‌ای رو به طور سوری یا به زور مجبور می‌کردن که بعضی از داد و ستدها رو به نام خودشون که زیر تحریم آمریکا نبودن برای این گونه نهادها انجام بده. حالا آمریکا داره میره سراغ اینام یکی یکی، یعنی به طور کلی شرایطی رو ایجاد می‌کنه که تقریباً داد و ستد از سوی نظام ولایی با خارج ناممکن میشه و تقریبا به هر اسمی که باشد، نه فقط آنها که رابطه نزدیکشون با نهادهای نظامی و سپاه و اینها روشن است، نهادهای سرکوبگر، بلکه به طور کلی آنچه را که پی بردند از دور و نزدیکم با اینها در ارتباط باشه، اونها هم وارد تحریم ها میشن که در حقیقت داد و ستد با نظام ولایی بسیار مشکل تر از گذشته میشه.
آقای اسدی، الیوت آبرامز در پاسخ به یک پرسش در مورد قرارداد 25 ساله چین با ایران گفته که این توافقنامه تجاری 425 میلیارد دلاری به این معناست که تجارت بین دو کشور باید 10 برابر تجارت امروزشون بشه، و اضافه کرده که این کاملا غیر واقعیه، چرا که ایرانی ها پولی ندارن. گفته میتونن چنین توافقاتی رو اعلام کنن، اما به هیچ وجه این به این معنی نیست که شاهد انجام اون هم خواهیم بود. شما تا چند قرارداد 25 ساله چین و ایران رو سوری تصور میکنید؟
نه ببینید، من فکر نمی کنم سوری باشه. چینی ها در این زمینه تجربه بلندی دارند، به ویژه در آفریقا بسیار چنین کاری کردند. بدین شکل که آن چرا که نیاز دارند میخرند و میگیرند و اونها به عنوان اعتبار یک کشور قبول میکنند. مثلا بندر یه جایی رو در اختیار میگیرند، میگن خب این بندر شما مال ماست، یه اعتباری دارید جاش کالا بخرید ازم، یا معادن بسیاری رو در در آفریقا در دست گرفتن، گفتن خب این معادن اینجا یه اعتباری شما دارید، حالا از ما کالا بخرید. در نتیجه چینی ها با این دید آمده اند و این کارو میکنن. نه این سوری نیست، شدنی است، اما برای کشور ما فاجعه بار است به دو دلیل عمده. یکی این که ببینید، من بسیار موافق داد و ستد خارجی، سرمایه گذار خارجی هستم، اما در شرایطی که کشور انتخاب دارد. یعنی اگر در شرایط عادی بود چرا که نه یه توافقای مثلا با چینی ها صورت بگیره، اما در یک بنبستی نظام ولایی قرار گرفته است که تقریبا هر چی چینی ها بگویند انجام میدهد. نکته دومی که باعث نگرانی من هست این است که این فقط اقتصادی نیست و بسیاری از اشاره های روشن سیاسی سوق الجیشی دارد که اون برای کشور ما هرگز مفید نخواهد بود و باز هم مورد انفراد جهانیان به ویژه قدرت‌های غربی قرار خواهد گرفت.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید فشار تحریم‌ها بر ایران در روزها و هفته‌های آتی افزایش می‌یابد. از جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه می‌شنیدیم.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و برای دانستن خبرهای ورزشی سری میزنیم به فریدبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
تیم فوتبال پرسپولیس با وجود رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا این روزها با شرایط خاصی روبرو شده که نگرانی هواداران این تیم را در پی داشته است. بعد از شکایت باشگاه النصر عربستان از پرسپولیس به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، هواداران این تیم در تب و تاب سرنوشت این شکایت هستند. در تازه ترین تحول در این زمینه، حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال ایران عصر روز سه‌شنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفته:
طبیعتاً اعتراضی که النصر کرده جا روی به جایی نخواهد بود. به هر حال تمام مواردی که در نقل انتقالات با پرسپولیس انجام شده کاملاً قانونی بوده و مشکلی نخواهد داشت. من شنیدم اعتراض کردم و قطعاً هیچ مشکلی با پرسپولیس در بحث نقل انتقالات و سازمانی با فدراسیون نداشته.
از سوی دیگر پرداخت طلب برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق سرخپوشان هم مشکل دیگری است که بعد از گذشت مدت‌ها مدیران این باشگاه هنوز نتوانستند آن را حل کنند. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس با اشاره به نگرانی بازیکنانش از مسئله پرداخت بدهی برانکو میگوید:
در مقابل پول برانکو که میگفتند آماده است، خب نزدیک 25-30 میلیارد پوله. پولی که به ما تقسیم میکنن شاید 5-6 میلیارد هم نباشه. اینه که یه مقدار به نظر من صداقت بیشتری تو این مسئله داشته باشیم. اگه واقعا پول هست، پول برانکو رو بدین خلاص کنین همه ما رو، واقعا داریم اذیت میشیم تو بحث این. اگه هم پول نیست میان شفاف بگین آقا نیست.
شرایط باشگاه استقلال، دیگر تیم پرهوادار پایتخت ایران، هم همچنان بلا تکلیف است. آبی ها در دو روز گذشته در پی معرفی سرمربی جدید خود بودند و محمود فکری سرمربی نساجی مازندران را به عنوان سرمربی معرفی کردند، اما این امر هنوز قطعی نشده. از سوی دیگر AFC به باشگاه استقلال مهلت دو روزه داده که برای حضور در فصل بعدی لیگ قهرمانان آسیا باید با طلبکاران خود تسویه حساب کنند. شیخ دیاباته مهاجم خارجی استقلال هم روز گذشته به مسئولان این باشگاه 10 روز فرصت داده تا مطالباتش را پرداخت کنند، در غیر این صورت طبق قراردادش به طور یک طرفه فسخ قرارداد خواهد کرد. و تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال ایران روز سه‌شنبه برای برگزاری دیدارهای دوستانه و دستگرمی با تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال ازبکستان راهی این کشور شدند. تیم ملی فوتبال ایران زیر نظر دراگان اسکوچیچ خود را برای حضور در ادامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا آماده می‌کند. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم و ما می‌رویم. اما شما بمونید و با برنامه هفتگی شنیدنی جامعه همراه بشید که کاریست از فهیمه خضر حیدری. پویا، پایدار و پیروز باشید و امیدوارم که روز روزگارم با شما مهربان باشه.
جامعه.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. من فهیمه خضر هیدری هستم. شادی پس از گل، شادی که برای عیسی آل کثیر بازیکن سرشناس فوتبال ایران حکم سنگین کنفدراسیون فوتبال آسیا را به دنبال داشت. 6 ماه محرومیت از بازی و $10,000 جریمه. آقای آل کثیر در شادی پس از گلی که گفته می شود امضای اوست و همواره بعد از گل زدن انجام می دهد، 2 انگشت را 2 طرف چشمهاش قرار داد و ادای چشمهای کشیده را در آورد. حرکتی که به گفته او هیچ معنایی جز یادآوری صورت برادرزادش هنگام شادی ندارد. با این حال حرکت این بازیکن نژاد پرستانه تلقی شد، موضوعی که البته اتفاق نظری درباره آن وجود ندارد. این صدای یک شنونده مجله جامعه رادیو فردا است.
اینکه ایشون نمیدونست رو من قبول دارم، ولی این به نظر من حرکت نژاد پرستی بود. شما وقتی با یک کشور مسابقه میدین که اکثر بازیکنانشون چشماشون نازک هستش و کوچیک، و یا مثلا آسیه، و مثلا فکر کنین بازی با کره جنوبی بود، اینقدر این حرکت رو نباید انجام بدین، به خاطر اینکه این حرکت رو اگه اونا ببینن فکر میکنن که این حرکت در راستای تحقیر اینا انجام شده. و حالا ایشون میگه ما تو ایران نمیدونسته، ولی خب باید انقدر ما آموزش داشته باشیم که حداقل این به بازیکنامون بگیم که هر حرکتی رو هر جایی انجام ندن و هر حرکت چه معنایی داره.
با این حال کسانی هم حرکت عیسی آل کثیر رو نه تنها نژاد پرستانه نمیدانند، بلکه میگویند نژاد پرستانه تلقی شدن چنین حرکتی یک حساسیت عمدتاً غربی است.
مهمترین واکنشی که تا حالا بوده فکر میکنم مربوط به مجریای اسپانیایی زبان شبکه آمریکایی بود، که این مجریا بعد از برد کره در برابر آلمان که در نهایت منجر به صعود مکزیک شد، تو تلویزیون برای تشکر از کره ها چشماشون رو کشیدن و خوشحالی کردن و یه ترندی هم تو اینترنت شد، که واکنش خیلی تندی داشتن کره های مخاطب اون برنامه که در نهایت منجر به اخراج اون مجری شد. موقع کلا صحبت های زیادی شو، خیلی بحث در این مورد که چنین واکنش تندی احتمالا فقط تو غرب اتفاق میافته، چون یه شرقی تو غرب حتی اگر نسل چندومن باشه همیشه هویت و اصالتش به خاطر چشمای بادومیش مورد سواله و کلن حساسیت تو این زمینه بالاست. این چشمای بادومی نشوندهنده تبعیض بوده براشون، یا نماد تبعیض بوده براشون. ولی خب این هم موقع هم گفته میشد که احتمالا تو شرق چون این تضاد و تبعیض وجود نداره، قضیه به این شدت نیست. کما اینکه بازیکن بحرینی هم که تو همون حالت اکستریم و مشخصا به قصد تمسخر این کارو کرده بود، فقط چند جلسه محروم میشه و همون موقع گفته شده بودش که بهتر بازیکن غربی مراقب باشن. مثلا توی موردی از مارادونا مطرح شده بود که مجبور شد عذرخواهی کنه و از این جور چیزا. البته در مورد این کیس آخر من فکر میکنم مثال منطقی نیست، به خاطر اینکه اینجا بازیکن مشخصا داره میگه من به خاطر چشمای روباهی برادر زادم دارم این کارو میکنم، نه به قوم خاصی اشاره داره نه ویژگی قوم خاصی. یعنی حتی اون مجریه بهش میگفتن که تو درسته که نیت بدی نداشتی ولی کارت بد بود، به خاطر اینکه مخاطبش کره‌ای ها بودن. ولی اینجا بازیکن به طور مشخص هیچ گونه مخاطب قومی نداره، به خاطر همین وقتی ناگهان مثلا این شدیدترین واکنش رو میبینیم، خیلی بدتر از اون واکنش که به اون بازیکن بحرینی داده شد، به نظر میاد که محاسبات دستکاری شده است و این مثال منطقی برای کیس نژادپرستی نیست.
از طرفی موضوع فقط به شادی پس از گل یک بازیکن فوتبال هم ختم نمی شود. بسیاری از مطبوعات ورزشی داخل ایران نه تنها این روزها، که در رویه‌ای کاملا عادی شده، همواره تیترهایی مخصوصا با اشاره به ملیت تیم‌های فوتبال عربی منتشر می‌کنند. سپهر عاطفی روزنامه‌نگار به موارد دیگری در جامعه ورزشی ایران اشاره می‌کند.
شاید خیلی از مخاطبان شما یادشون باشه چند سال پیش که تیم فوتبال آلمان برای بازی دوستانه به ایران اومده بود، هنگام پخش سرود ملی آلمان خیلی از هواداران فوتبال ایران که اون روز در استادیوم حضور داشتند سلام نازی دادن، که اون موقع یادم گزارشگر تلویزیون ZDF اونها رو منحرف خوند. همین نشون میده که واقعا در همه جامعه ایران، چون ورزش هم از جامعه جدا نیست، یه ناگاهی عجیبی نسبت به نژادپرستی و مصادیقش وجود داره و رسانه ها هم که امروز بهشون نگاه میکنیم چه چند وقت پیش که یک شبکه ورزشی که بیش از 1,000,000 دنبال کننده در تلگرام داره مربی بایر مونیخ رو به شکل هیتلر با کار گرافیکی در آورد و گفت اون کاری که آلمان نازی با لندن نتونست بکنه حالا تیم بایر مونیخ با تیم‌های لندنی کرد. و بگذاریم و بیایم به بازی اخیر تیم فوتبال پرسپولیس که برسیم، چه در تلویزیون چه در روزنامه‌های ورزشی همه این بازی رو یه جوری به پیروزی ایرانی‌ها بر اعراب و آل سعود ربط دادن که واقعاً از مصادیق نجات پرستی هست و همش در واقع انگار ما تحت تأثیر یک ناداوری و یک توطئه ای قرار داریم از طرف اعراب، از طرف یهودیان، از طرف بهائیان، از طرف هر کسی که جز به اون اکثریت ایرانی نیست.
اینجاست که امین بزرگیان، روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب ایده های خیابانی، درباره دیگری ستیزی و دیگری سازی در نظام آموزش و پرورش ایران میگوید.
قطع به یقین یکی از مشکلات جامعه مثل جامعه ما بلخص در نظام آموزش و پرورش این نادیده گرفتن دیگری هاست، دیگری های فرهنگی، دیگری های نژادی، دیگری های دینی قومی و یک جور خودمحوری با حذف دیگری یا با نادیده گرفتن دیگری یا با تحقیر دیگری وجود داره. در واقع ریشه اصلی این داستان برمیگرده به یه وضعیت کلی که در این جوامع وجود داره.
او این وضعیت را محصول احساس شکست و تحقیر نهادینه شده در جامعه میداند.
یک مسئله عمومی تری هم این وسط وجود داره و اونم احساس شکست و احساس تحقیر نهادینه‌ای هست که در یک جامعه وجود داره و اون رو نسبت به دیگری میخواد در واقع نشون بده. در واقع انعکاسی است از تحقیر شدگی، از احساس شکست که در طی دوران طولانی از تاریخ در واقع ساخته شده. جوامعی که در ذهنیتشون این وجود داره که حق ما خورده شده یا ما این چیزی که الان جایگاهی که الان داریم حقمون نیست و ما با جایگاهی بالاتری داشته باشیم، ما از دل یک تاریخ خیلی درخشان بیرون اومدیم، بدون میانجی آموزش و بدون میانجی فرهنگی این حس تحقیر رو از طریق تحقیر کردن دیگری، از طریق نجات پرستی در واقع خودشو نشون میده.
با این حال آقای بزرگیان تاکید میکند که این وضعیتی نیست که تنها در ایران شاهد آن باشیم.
محدود به جامعه ایران هم نیست، یعنی این مشکل در بین افراد در کشور ترکیه هم هست، در کشورهای عربی هم هست. مثلا یکی از کارشناسان ورزشی در تلویزیون قطر دیروز به صراحت گفتش که تیمهایی که به مراحل بالا رسیدن تیمهای خیلی مهمی نیستن و ضعیفن و سعی میکرد از طریق تأخیر مثلا تیم پرسپولیس که به مرحله بالا رسیده برای شکست‌های خودشون یک توجیهاتی درست بکنه. یا در ترکیه مردم نسبت به کردها این رویکردو دارن، البته نه همه، بلکه این مشکل در واقع اونجا وجود، یا در بین عرب‌ها نسبت به ایرانی‌ها و فارس‌ها این مسئله هست.
حرکتی که اشاره به چشم‌های کشیده دارد، اما علاوه بر شادی گل عیسی آل کثیر در میان گروهی از بازیگران و مجریان تلویزیون جمهوری اسلامی هم ادامه پیدا کرد. آنها عکس خود را در حالی که انگشت‌هاشان را دو طرف چشم‌ها گرفته و چشم‌های کشیده را تداعی می‌کردند در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، چیزی که شنونده رادیو فردا هم به آن اشاره می‌کند.
این حرکتی که بین سلبریتی‌ها داره اتفاق می‌افته برای حمایت افتضاح، کاملا اشتباه و اثر ناآگاهیه و به راحتی میتونه این قضیه رو از مرز یک خوشحالی ساده فراتر ببره و حساسیت رو بیشتر کنه.
شاید فارغ از اتفاقی که در جهان ورزش افتاد و ای بسا به دلیل اتفاقی که در جهان ورزش افتاد، وقت آن است که به جامعه ایران نگاه دقیق تری بکنیم. جامعه ایرانی، مطبوعات، رسانه‌های داخلی، روزنامه‌نگاران، جوانان علاقمند به ورزش، نهادهای آموزشی، بازیگران تلویزیون، ما، همه ما اصلاً چقدر درباره مفهوم نژادپرستی و رفتار نژادپرستانه می‌دانیم؟ آیا حواسمان هست که بسیاری از رفتارهایی که ممکن است آنها را شوخی و بامزگی تلقی کنیم، رفتارهایی است که می‌تواند دیگری متفاوت را بیازارد؟ شاید این روزها بهترین روزها برای فکر کردن به پاسخ این پرسش ها باشد. من فهیم خضر هیدری هستم. ممنونم که این هفته هم به مجله جامعه رادیو فردا گوش کردید. خدا نگهدار.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها مرگو با چشم خودم دیدم.
اینا من تعرض جنسی صورت میده.
آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتن؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
جان می‌خورم که پشیمون میشم و من ذره‌ای از مرگ ترس ندارم. من کاملاً بی‌گناه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda